ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. پلیس اسرائیل و فلسطینی ها در مسجد الاقصا درگیر شدند. دست کم 28 پناهجو در آبهای ساحلی یونان غرق شدند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. شبکه شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دات کام خواهید بود. صبح امروز یک شنبه پلیس اسرائیل با عده‌ای از جوانان فلسطینی در داخل و اطراف مسجد الاقصا در بیت المقدس درگیر شد. بر پایه برخی از گزارش‌ها در این درگیری‌ها چند نفر از فلسطینی‌ها مجروح شدند. عده‌ای از جوانان فلسطینی شب را در داخل مسجد الاقصا گذراندند تا از ورود زائران یهودی به مسجد جلوگیری کنند. اما به گفته سخنگوی پلیس اسرائیل بامداد یک شنبه نیروهای امنیتی وارد محوطه مسجد شدند و اوضاع در آنجا اکنون آرام گزارش شده است. مقامات یونان از کشف اجساد 28 پناهجو در آب‌های ساحلی آن کشور خبر دادند. گفته می شود قایق حامل این پناهجویان در نزدیکی یکی از جزایر یونان واژگون شده است. گارد ساحلی یونان توانسته بیش از 60 تن از پناهجویان را نجات دهد و نزدیک به 30 نفر هم به سمت ساحل شنا کردند. در اتریش هم پلیس 42 پناهجو را که در داخل کامیونی در نزدیکی مرز آلمان بودند نجات داد. همزمان به گفته مقام‌های آلمانی تنها در روز شنبه بیش از 13,000 پناهجو وارد شهر مونیخ شدند. آلمان تا کنون 450,000 نفر از پناهجویان و مهاجران را پذیرفته است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. رسانه‌های روسی به نقل از سرگئی لاوروف نوشتند که اعزام متخصصین روسی نیز برای آموزش ارتش سوریه و آماده سازی تجهیزات نظامی ادامه خواهد یافت. روسیه در هفته‌های اخیر ارسال اسلحه و مهمات به سوریه را سرعت بخشیده که با واکنش آمریکا روبرو شده است. مقامات روسیه میگویند در کنار اسلحه و مهمات، هواپیماهای باربری روسیه با استفاده از حریم هوایی ایران و یونان غذا و مواد مورد نیاز مردم را به سوریه منتقل می‌کنند. تعداد زائران ایرانی که در سانحه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام در مکه جان خود را از دست دادن به 5 نفر رسید. به گفته سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، 7 زائر ایرانی نیز همچنان مفقود هستند. بیش از 20 زائر ایرانی هم در این حادثه مجروح شدند که تعدادی از آنها در بیمارستان‌های شهر مکه بستری شدند. تا کنون شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به 107 نفر رسیده است. برخی از مقامات عربستان طوفان شدید را علت اصلی این سانحه مرگبار اعلام کردند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت عیدی امسال کارکنان دولت را 687,000 تومان اعلام کرده است. به گفته او در بودجه سال آینده هم عیدی 750,000 تومانی برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده. سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از افزایش دست کم 10% حقوق کارکنان دولت خبر داده و گفته بخشنامه تدوین لایحه بودجه به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است. آقای نوبخت که در برنامه شبکه خبر صدا و سیما شرکت کرده بود، با تایید پایین آمدن قدرت خرید مردم پیش بینی کرده است نرخ تورم در سال آینده به 10-11% کاهش یابد. قیمت نفت در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و سبب پایین آمدن درآمدهای ارزی ایران و افزایش کسری بودجه شده است. و گزارش از ایران حاکی است که شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی، روز یکشنبه به علت سکته مغزی در زندان رجای شهر کرج درگذشته است. شاهرخ زمانی عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان در ایران بود. به پایان 5 دقیقه خبر می‌رسیم و نوبت می‌رسه به برنامه دات کام. کاری از همکارم مهدی احمدی.
دات کام، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری دات کام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. شاید شما از کسانی بودید که منتظر ارائه محصولات جدید اپل بودند تا تصمیم خود را در مورد خرید یک آیفون جدید نهایی کنند. شاید چشم انتظار رونمایی از یک آیپد جدید بودید تا تبلت بهتری را به مجموعه خود اضافه کنید. و شاید دوست داشتید در پاییز امسال یک آیمک جدید با صفحه رتینا به خانه ببرید. اما اپل در نشست ماه سپتامبر خود چه محصولات جدیدی را معرفی کرد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از تازه ترین محصولات اپل بشنوید. وقتی اپل اواخر تابستان گذشته آیفون 6 و آیفون 6 پلاس را معرفی کرد، شاید بیش از این که تغییرات جدید در این محصولات ذهن کاربران و علاقه‌مندان محصولات اپل را به خود مشغول کند، این سوال در ذهن آنها برجسته شد که اپل دیگر چه چیز تازه‌ای می‌تواند به محصولات بعدی خود اضافه کند تا همچنان محصولات جدید غیر منتظره باشند. این سوال با معرفی آیپد ایر هم شکل گرفت و همه به این فکر می‌کردند که اگر قرار باشد در خط تولید این محصول تحول تازه‌ای اتفاق بیفتد، آن تحول چه خواهد بود تا بتواند از محصول جدید چیزی خواستنی‌تر و فراتر از آیپد ایر بسازد. نشست تازه اپل در هفته گذشته شاید تلاشی برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی بود. تلاشی برای نشان دادن این که اپل به عنوان یک تولید کننده پیشروی ابزار هوشمند و دیجیتال چه چشم‌اندازی را برای آینده ترسیم می‌کند و چطور کاربران را ترغیب می‌کند که مصرف کننده تولیدات جدیدش باشند. اما این تلاش تا چه اندازه موفق بود؟ اجازه بدهید پاسخ این سوال را با مرور کوتاه بر محصولات تازه ارائه شده و چیزی که آنها را از محصولات پیشین متمایز می‌کند پیگیری کنیم.
تکنولوژی های امروز. آیفون های جدید.
اپل آیفون های جدید یعنی سری 6S و 6 پلاس S را با این شعار معرفی کرده: تنها چیزی که تغییر کرده همه چیز است. در توضیح آن از یک جمله از یک قابلیت جدید نیز نام برده: لمس سه‌بعدی. اپل این ویژگی را این گونه توضیح داده که اگر محصولات پیشین اپل مولتی تاچ یا چند لمسی بودند و به این معنا شما با استفاده از دو انگشت قابلیت‌های دیگری را مثل زوم کردن بر عکس و مطلب فعال می‌کردید، حالا با تکیه بر ویژگی لمس سه‌بعدی هر اندازه انگشت خود را بر صفحه فشار دهید، کارکرد متفاوتی را فعال می‌کنید. به این ترتیب مثلا در این باکستان با فشار اولیه بر روی یک ایمیل آن را انتخاب می کنید. اگر قدری بیشتر انگشت خود را فشار دهید، نمایه اولیه از این ایمیل مشاهده می کنید و با فشار بیشتر وارد آن ایمیل خواهید شد. خصوصیتی که تا پیش از این هیچ کدام از تلفن های هوشمند از آن برخوردار نبودند. یک ویژگی دیگر آیفون های جدید یعنی 6S و 6 پلاس S تقویت دوربین های این دو تلفن هوشمند است. کاربران آیفون بالاخره با دوربینی سر و کار دارند که از لنزی 12 مگاپیکسلی برخوردار است و علاوه بر آن فیلم های 4K می گیرد. آیفون های جدید همچنین به پردازشگر A9 مجهز هستند. پردازشگری 64 بیتی که به طور عمومی تا 70% سریع‌تر از پردازشگر پیشین اپل است و سرعت پردازش گرافیکی آن هم تا 90% افزایش یافته. اپل در طراحی ظاهری آیفون های جدید هم تغییرات ایجاد کرده و حالا کاربران آیفون یک انتخاب رنگ اضافی هم دارند: آیفون صورتی. این محصولات در اواخر ماه سپتامبر یعنی در اوایل مهر ماه در دسترس کاربران خواهند بود.
آیپد پرو.
ممکن است شما از کسانی باشید که ترجیح می‌دهند یک تبلت کوچک 7 یا 8 اینچی داشته باشند، یا از آنها باشید که تبلتی فول سایز که 9 یا 10 اینچی باشد را می‌پسندید. اپل برای هر دوی این انتخاب‌ها دو محصول داشت: آیپد مینی و آیپد فول سایز. و در مسیر تحول آیپد فول سایز خود در سال‌های گذشته آیپد ایر و آیپد ایر 2 را معرفی کرد. محصولاتی که سبکترین و باریکترین تبلت های 10 اینچی ممکن بودند. اما اگر با معرفی آیپد ایر، اپل در خط تولید تبلت های فول سایز محصولی سبکتر و باریکتر را عرضه کرد، آیپد ایر 2 شاید هیچ تفاوت ظاهری نداشت و تنها از پردازشگری قوی تر برخوردار بود. و از همان زمان این پرسش در میان بود که آیا تبلت فول سایز بعدی اپل تنها قدری سریع‌تر از آیپد ایر 2 است یا اینکه اپل تغییرات دیگری را هم در آن به کار می‌بندد و اگر بله اپل چه تغییراتی را در محصول جدیدش خواهد داد تا همچنان برای کاربران غافلگیر کننده باشد. حالا جواب این پرسش‌ها در آیپد پرو قابل بررسی است. یک تبلت 13 اینچی با صفحه نمایش رتینا. بله درست است، حالا اپل وسعت صفحه نمایش آیپد شما را 3 اینچ افزایش داده. پردازشگر آیپد پرو یک پردازشگر A9X است، یک پردازشگر 64 بیتی که تقریبا 2 برابر سریع‌تر از پردازشگر آیپد ایر 2 پردازش می کند. این محصول جدید وزنی تقریبا 700 گرمی دارد و ضخامت آن تنها و تنها 7 میلیمتر است. ویژگی هایی که این محصول 13 اینچی را تبدیل به تبلتی خوش‌دست و قابل حمل و نقل می کند. آیپد پرو همچنین 4 اسپیکر دارد که تجربه متفاوت را در شنیدن صدا به کاربر خود می دهد. اپل برای این محصول همچنین یک جلد مجهز به کیبورد طراحی کرده. آن هم با این شعار که تنها چیزی که در این کیبورد تغییر نکرده الفباست. آیپد پرو اولین تبلت اپل است که به یک قلم مجهز است، قلمی که اپل پنسیل نام گرفته. آیپد پرو همچنین به 2 دوربین در جلو و پشت خود مجهز است و یکی از سریع‌ترین دستگاه‌ها در اتصال به اینترنت از طریق وایفای است. این محصول جدید از $800 قیمت گذاری شده و زمان عرضه آن به بازار ماه نوامبر امسال نیمه دوم پاییز خواهد بود.
دیگر محصولات اپل.
محصولات معرفی شده در نشست هفته گذشته اپل البته محدود به آیفون و آیپد جدید نیست. اپل نسل تازه‌ای از اپل تیوی را هم در این نشست ارائه کرد که هم به لحاظ طراحی به ویژه در ریموت کنترل و هم به لحاظ کارایی تغییرات قابل توجهی نسبت به نسل‌های پیشین این محصول دارد. از نسل تازه‌ای از ساعت‌های هوشمند خود رو نمایی کرد که هم به لحاظ طراحی سلیقه‌های بیشتری را به خود جذب خواهد کرد و هم به لحاظ کارایی قدمی به جلو در تکنولوژی‌های پوشیدنی به حساب می‌آید. آیپد مینی 4 را معرفی کرد که 18% باریکتر از نسل پیشین آیپد مینی است و با برخورداری از یک پردازشگر 64 بیتی A8 به لحاظ عمومی 30% و به لحاظ گرافیکی 60% سریع‌تر از آیپد مینی 3 است. این محصولات یک ویژگی مشترک دیگر هم دارند. همه آنها با iOS 9 فعالیت می‌کنند. سیستم عامل جدید موبایل اپل که چندی پیش از آن رونمایی شد و در برنامه‌های پیشین.com از آن شنیدید. و شاید تنها و تنها اپل پرسش کسانی را بی جواب گذاشت که از مدت‌ها پیش منتظر یک تحول تازه در کامپیوترهای خانگی اپل موسوم به آیمک بودند. به این ترتیب برخلاف انتظارها اپل در نشست سپتامبر خود در مورد عرضه آیمک جدیدی با صفحه نمایش رتینا سکوت کرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.